بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الدیات، الدیات جمع دیه. به حمد الله و المنه کتاب قصاص رو تمام کردیم، الان رسیدیم به کتاب دیه. دیه از ماده ودیه هست. ودیه یدی دیتن، مثل وعده یعدو ادتن. این مثال لفیفه، هم فاعل فعلش حرف ال است، هم لام الفعلش. الدیات جمع دیه، والهاء عوض عن واو فاعل کلمه. این دیت چه آخرش تا داره، این تا عوض از اون واو فاعل کلمه است. چه در خیلی از مصدرهای مثال واوی و لفیف مفروق اومده، مثلا وصل سله، وهب هبه، وعد عده، ودی دیه. یقالو ودیت القتیل، گفته میشه در عرب ودیت القتیل، یعنی اعتیت دیت القتیل، یعنی دیه قتیل رو من دادم. خب این از لحاظ لغویه دیات. آت هم که جمع مؤنثه. و فیه فصول اربعه، در کتاب دیه چهار تا فصل بحث میشه. فصل اول اون مورد دیه است، یعنی اسباب دیه. مورد در لغت به معنای محله، محل ورود دیه، ولی اینجا مجازن مورد دیه به معنای متعلق دیه استعمال شده، چون اون متعلق دیه سبب دیه. محل در معنای سبب دیه استعمال شده، علاقه سببیت سبب شده چه این مورد رو به معنای سبب دیه استعمال کنیم، یعنی در اون چیزایی که دیه واجبه. خب ما سه نوع قتل داریم: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطایی. در دو تاش دیه بالاصاله واجبه، یعنی اصلا حکم شرعی که خدای متعال جعل کرده دیه هست. یکی خطای محضه، یکی هم شبه عمد. البته احکامشون فرق میکنه، انشالله خواهیم خوند نحوه پرداخت دیه در دیه خطای محض اقساط سه ساله است، در دیه عاقله، در دیه شبه عمد دو ساله است. دیه خطای محض رو عاقله میده، دیه شبه عمد و خود شخص میده. اما در قتل عمد اونی که بالاصاله حکم شرعیه دیه نیست، قصاصه. چه کتاب القصاص رو به خاطر این خوندیم. اما بعضی وقتا مصالحه میکنن، به دیه مصالحه میکنن، اون میشه بالعرض دیه. پس به ذات قصاصه، بالعرض دیه میشه. مطلبی که در کتاب القصاص هم توضیح دادیم، در اینجا هم یه مقدار توضیح میدیم، تعریف این سه نوع قسم از قتل. چرا سردیم قتل عمد به قتلی گفته میشود چه قاتل قصد دارد این فرد رو قصد انسانی رو دارد و همچنین قصد فعل رو دارد، هم این فعل رو عمدن انجام میده و هم قصد فعل رو هم دارد، قصد کشتن رو دارد. پس تعمد در فعل، قصد قتل. با توجه به کتاب القصاص گفتیم ممکنه قصد قتل نداشته باشه، فقط تعمد در فعل داشته باشه، اینم قتل عمد حساب بشه. البته در جایی که فعل ما یقتل غالبا باشه. پس یه مصداقش این شد که هم تعمد در فعل هم قصد قتل. یه مصداق دومش اینم در حکم قتل عمده تعمد در فعل داره اما قصد قتل عمده نداره. اگر این فعل من عرفاً کشنده باشد اینم در حکم قصده، انگار قصد قتل عمده داره. این تعریف قتل عمد. در قتل شبه عمد تعمد به فعل رو دارم اما قصد قتل ندارم و آلت منم قتاله نیست. میخوام بزنم، زدن رو عمدی به این شخص میخوام وارد کنم، ولی این زدن من نکشنده است، نه خودم قصد کشتن دارم، ولیکن طرف بمیرد. اینو میگن شبه عمد. در خطا اصلا قصد شخصو ندارم و تعمد در فعل به این شخصم ندارم. ممکنه قصد شخص دیگری داشته باشم اما قصد این شخصو ندارم. اینجا خطأ محضه چه تو متن میخونیم. الفصل الاول فی مورد دیه، فصل اول در مورد دیه است. میفرماید مورد بخوانید. مورد به فتح الميم و هو موضع ورود دیه، محل ورود دیه. اینجا مجازن استعمال شده و المراد بیان ما تجب فیه دیه. مراد از این مورد اینجا بیان اونی که دیه در اونجا واجب است از انواع قتل، یعنی اونی که سببون لدیه هست، اونی که دیه واجب میشه یعنی سببون لدیه است از انواع قتل. میفرماید انما تثبت الدیه بالاصاله فی الخطأ المحض و شبه الخطأ. دیه بالاصاله ثابت میشه در خطای محض و شبه خطای محض. شبه خطا و هو العمد الذی یشبه الخطا، اون قتل عمدی که شبیه خطاست بهش میگن شبه الخطا. و احترز بالاصاله، این چه گفتیم در این دو نوع قتل دیه بالاصاله ثابت میشه به خاطر اینکه نوع سوم قتل دیه میاد ولی بالمصالحه نه بالاصاله. و احترز بالاصاله اما لو وجبت صلحن، اون زمانی که دیه واجب میشه از باب صلح دیه واجب میشه، یعنی مصالحه میکنن اولیاء دم، حق قصاصشون اسکات میکنن و دیه ای میگیرن. فانها تقاهی نیزن عن العمد، این نوع دیه که دیه مصالحه از عمد هم واقع میشه. خب برایشون مثال بزنیم. میفرماید فل اول و هو الخطأ المحض، اولی که خطای محض باشه مثل ان یرمی حیوانن، مثل این مثال چه یه حیوانی رو میخواد تیر بهش بزنه، از دور نشانه گیری میکنه، فیصیب و انسانن، به انسان تیر برخورد میکنه، نه قصد این انسان رو داشت نه تعمد به این که این تیر رو به او به اون شخص بزنه و نه قصد کشتنش رو داشت. او انسانن معینن فیصیب و غیره، یا قصد داشت اون دشمن محدور و دم رو بزنه اما خطأً خورد به این فرد مسلمان چه مرد، این هم خطأ محسب. او گرمی انسانن معین فیصیب و غیره. مرجعش چیه؟ مرجع مثال اولینه چه؟ الا عدم قصد الانسان، اصلا قصد انسان نداشت. او عدم قصد شخص یا قصد انسان داشت، این شخص چه تیر به او خورد قصد او رو نداشت. خب اگر انسان قصد انسان اصلا نداشته باشد، در اونجا قصد شخص هم نداره، ولی برعکسش درست نیست. و ثانی لازمون للاول، ثانی یعنی قصد شخص نداشتن لازمه اوله، قصد انسان نداشتن. خب اینا مثال های قتل خطایی. و ثانی مثال قتل شبه عمد یا شبه خطا، هر دو عبارت به کار برده میشه، قتل خطایی شبه عمد، قتل عمدی شبه خطا. و هول خطا و شبیه بالعمد و بالعکس. اینجا تعریفش چیه؟ ان یکسده هما، این قصد کرده انسان رو یا انسان معینی رو، میخواد یه انسانی رو بزنه، اومده بیا خیابان میخواد یه انسانی رو بزنه یا میخواد یه شخصی رو بزنه. اما به ما لا یکتل غالبا، به این چه غالبا کشنده نیست. و این لم یکن عدوانن، ولو این قصد عدوانی نباشه، یعنی ممکنه این قصد زدن شخص از لحاظ شرعی معزون باشه، مثلا از باب تأدیب میزنه، عیب نداره، ولیکن طرف بمیره. میفرماید در این مثال مثل ان یضرب للتأدیب، این فردی که میزنه برای تأدیب بزنه. ضربن لا یقتل عادتن، اون زدنی که عادتا کشنده نباشه، قصد کشتن هم که نداره، فقط قصد زدن داره، یعنی قصد فعل داره ولیکن قصد کشتن شخص رو نداره. میخواد بزنه، چه یه انسانی رو میخواد بزنه، یک یا این شخص رو میخواد بزنه، در حال میخواد بزنه، ولی این زدنش نه کشنده است نه خودش قصد کشتن داره. فیموت المضروب، ولیکن این زده شده بمیرد. اینجا میشه شبه عمد. و ضابط فی العمد و قسیمه، خلاصه معیار در عمد و دو قسم دیگرش، یعنی خطأ و خطأ شبیه به عمد، یعنی این سه تا نوع قتل معیارش اینه. در عمد ان العمد هو ان يتعمد الفعل والقصد، هم تعمدن فعل انجام میده، یعنی اینکه این طرف رو میزنه عمدن میزنه، یه وقت نه طرف رو خطأً خورد بهش، یک اصلا کاری نداشت، میخواست بالای کوه راه بره، پاش به سنجی خورد و این سنج به سر یه نفری اتفاقا افتاد و مرد. اینجا اصلا تعمدی در فعل نیست، یه وقت نه تعمد در فعل به این شخص نیست، یعنی میخواست حیوانی رو شکار کنه، تیر به او انداخت ولی خورد به این انسان، اینجا تعمد به فعل به این شخص نیست. پس ان یتعمد الفعل، در قتل عمد تعمد به فعل به این شخص است. ول قصد، قصد کشتنم داره، قصد قتلم داره. فعل یعنی زدن، تیر انداختن، من از این تیر انداختن قصدم چیه؟ قصدم کشتنه، به معنی ان یکسد قتل شخص معین. پس قتل عمد مرتب از دو چیزه، تعمد در فعل دارم، فعل به این شخص، و قصد کشتن این شخصو دارم. خب اینجا یه مصداقش موند، ممکنه من قصد کشتن شخصو ندارم، فقط تعمد دارم این فعل رو به این شخص، اما فعل من نوعی از افعال چه کشنده است، میشه اونم در حکم قتل عمده. و فی حکمهی، در حکم این قصده، تعمد الفعل دون القصد، من فعل و عمدن به این شخص کار دارم، میخوام عمدن بزنمش اما قصد کشتن ندارم. اما اذا کان الفعل مما یقتل غالبا، اما جایی که این کار من غالبا کشنده است، چما سبب، این مصداق دومم قتل عمد حساب میشه، ولو من از من بپرسن میخوایی بکشیش، میگم نه، ولیکن این کار من کشنده است، این فعل من بردش یعنی کشتن طرف، این عمد. ول خطا المحض، قتل خطای محض اینه چه؟ ان لا یتعمد فعلا ولا قصد، نه عمد فعلی داره و نه قصد به مجنی و نلح داره، نه این زدن رو نسبت به مجنی و نلح عمدی هست، تعمدن میخواد بزنه، و نه با این تعمد قصد کشتنشو داره، هیچ کدام نداره. ممکنه قصد غیر رو داره ها، نسبت به این شخص معین هیچ، نه تعمد فعلی در کاره نه قصدی در کاره. و این قصد الفعل فی غیرهی، این قصد الفعل فی غیرهی یعنی خطأ محض دو تا مصداق داره، یه مصداقش این است اصلا قصدی نداره. مثالی چه زدم، پاش خورد به سنجی افتاد طرف مرد، اینجا اصلا قصدی نداره. یه وقت نه، قصد حیوان داره، قصد شکار پرنده داره، به این خورد تیر، اون موقع هم خطأ محض. پس قصد غیر این شخصو داره یا اصلا قصد نداره، هر دو مصداق قتل خطایی هست. ول خطا و شبیه بالعمد، اون قتل خطایی که شبیه به عمده، ان یتعمد الفعل، قصد فعل داره، عمدن میخواد نسبت به این شخص کاری انجام بده، بزندش، میخواد به پاش تیر بزنه تا بیسته و دستگیرش کنه، ولیکن قصد کشتن نداره. یقصد و ایگاء الفعل به شخص معین، یعنی قصد دارد این فعل را واقع کند در این شخص معین، این قصد فعل رو داره. اما یختی فی القصد الی القتل، یختی اینجا خطا میکنه در قصد الی القتل، معناش نیست یعنی قصد الی القتل داره ولیکن خطا میکنه، نه، اصلا قصد قتل نداره. خطا در قصد الی القتل یعنی این قصد الی القتل خطا اتفاق افتاد، اصلا قصد کشتن نداره، زدنشو داره. البته به یک شرط قبول میشه که این خطأ شبه عمده، ما ان الفعل لا یقتل غالبا، به این شرط که فعل هم کشنده نباشه، طرف با چاقو میخواد تعذیب کنه، میگه من میخوام اینو، این بچه رو ادب کنم، با چاقو به شکمش وارد میکنه چه ادب کنه، میگه قصد کشتنم ندارم ها، ولی قصد چاقو زدن به شکمش دارم، این دیگه کشتنه چون فعل من کشنده است، به این شرط میشه قتل خطایی شبه عمد. این اسکلت بحثه، تا اینجا اون اسکلت بحث تمام شد، ما سه نوع قتل داریم، قتل عمد، قتل خطایی، قتل شبه عمد. بعد الان مصادیق رو بررسی میکنه. من در کتاب قصاص خدمتتون عرض کردم چه فقهای ما در بحث قتل، بحث قصاص و دیه تکثیر امثله دارن، مثالهای گوناگونی رو مطرح میکنن و کدوم نوع از قتل حساب میشه اونجا بحث میکنن به خاطر احتیاط در بحث دما، اینکه بی خود کسی رو قصاص نکنن، حکم به قصاصش ندهن و سایر. بحث پزشک، پزشک وقتی در معالجهش خطا کند و طرف بمیرد، یا در معالجهش خطا کند و طرف دستش قطع بشه، چه جنایت در جان صورت بگیره چه جنایت در عضو صورت بگیره، آیا این خطعی حساب میشه، شبه خطعی حساب میشه، عمدی حساب میشه؟ عمدی که حساب نمیشه، چون نه قصد کشتن رو داشت نه این معالجه کشنده بود. آیا خطعی حساب میشه یا شبه خطعی یا اصلا ضامن نیست؟ ایشون میفرماید شبه عمد حساب میشه. خطاهای پزشکی بر عهده پزشکه، چون فعل خودش انجام میده، یعنی پزشک با معالجه تعمد در فعل داره، این کار رو میخواد انجام بده دیگه، در جراحی میخواد بکنه، میخواد در بدن این مجنیون علی، بدن این کشته جراحی بکند، پس تعمد در فعل داره، لاچن چون قصد کشتن نداره و کارش هم کشنده نیست عرفن، میشه شبه عمد، پس ضامن است از مال خودش دیگر این فرد کشته شده را بدهد. تا اینجا اینطوری مطرح میکنه. میفرماید فطبیب و یزمن و فی مالهی، پزشک ضامن است در مال خودش، یعنی شبه عمده، و الا خطأ محض بود بر عاقله واجب میشد. چه چیزی رو ضامن است؟ ما یتلفو، اونی که تلف میشه با معالجش، فرق نمیکنه این که تلف میشه جان باشه یا عضو باشه، نفسن و طرفن. چرا شبه عمد حساب کردی کار پزشک رو؟ میگه پزشک تعمد داره در فعل دیگه، اینو عمدن انجام میده دیگه، این معالجه رو با قصد معالجه این فعل رو عمدن انجام میده. لحصول تلف المستند الى فعل طبیب، چون این تلف چه حاصل شده استناد به فعل پزشک داره، و از طرف دیگر بگیم خب استناد به فعل پزشک هم داشته باشد، اینجا باید بگیم پزشک ضامن نیست، چون خدای متعال مجوز داده برای این کار، میگه نه لا یتلو دم و امرئ مسلم، باطل نمیشه، هدر نمیشه خون هیچ فرد مسلمانی. ولأنه معیار شبه عمد اینجا صادقه، لأنه قاصد الفعل مختن فی القصد، این قصد فعل داره، معالجه میخواد بکنه دیگه طرف رو، میخواد شکم رو ببره، میخواد پاره کنه، بدوزه، اینها قصد فعل داره، مختن فی القصد، اما قصد قتل نداره. اون مختن فی القصد رو ما معنا کردیم یعنی قصد نداره، قصد فعل قتل نداره. فکان فعله شبیه و عمدن، پس کار پزشک اینجا قتل شبه عمد میشه. و این احتاط و استهد و اذن المریض، میفرماید ولو احتیاط کنه، تلاشش هم بکنه و مریض هم اذن به معالجه بدهد، اونا دخیل نیستن، چون مریض اذن به معالجه داده، اذن به کشتن که نداده. لأن نزالش لا دخل له فی عدم الزمان هنا، چون اینها یعنی احتیاط و اجتهاد و اذن دخالتی ندارن برای طبیب در اینکه ضامن نباشد در اینجا. لتحقق، میگه ببینید اصلا خطأ محض بود که ضامن میشد، ولو ضامنش عاقله میشد، اینجا چه به تعیگولا باید زامن بشه؟ یعنی شما هیچ صحبتی از عدم زمان نکن، چون خطای محضم بود زامن میشد، چه برسد چه اینجا خطای محض نیست. لتحقق زمان مع الخطای محض، چون این اگر خطای محضم بود، خطای محض جایی تصور میشه چه مثلا چاقو از دست دکتر بیفته، مثلا یه مریض اون طرف خوابیده اون مریض رو بکش، اصلا قصد معالجه هم نداره. میگه اونجا چه زامن میشد در خطای محض، فهنا اولا، در اینجا چه اصلا قصد داره چاقو رو شکم این مریض رو ببره و معالجه کنه. در خطای محض اگر زامن هست، بحث زمان هست، در شبه همچه به طریق اولا ولو زامن ها فرق کنن و این اختلاف از زامن، چون در خطای محض زامن عاقله میشه، در این بحث شبه هم زامن خود قاتل میشه، خود شخص میشه. میگه بحثی در زامن ندارم، در اصل زمان بحث هست. خب تا اینجا بحث ما این شد چه پزشک زامنه. و قال ابن ادریس لا یزمنو، ابن ادریس میگه نه پزشک زامن نیست، البته با دو تا شرط، مال علم و اجتهاد. شرط اول این است علم داشته باشه، این کاری رو چه میکند خبره باشه در این کار، و الا پزشکی چه مریض رو موش آزمایشگاهی فرض کند و در مریض بخواد تجربه یاد بگیرد، نه، مال علم و اجتهاد، تلاش خودشم بکند. ابن ادریس میگه نه زامن نیست. چرا؟ للاصل، اصل عدم زمانه، ولی سقوطی به اذن، زمان هم ساقط شده به اذن این مریض. مریض خودش اومده گفته منو معالجه کن، منو جراحی کن. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، ولی انه فعل سائغ شرعا، اصلا مریض خودش نجه، این معالجه شرعا جایز، جایز نیست. میگه شرعا معالجه جایزه، بعضی وقتا هم واجب میشه، جواز به معنای در مقابل عدم حرمت، جایزه این معالجه شرعا. فلا یستعقب زمانا، چیزی چه شرعا جایزه دنبالش دیگه زمانت نمیاد. پس ابن ادریس سه تا دلیل میاره برای اینکه پزشک زامن نیست در جایی که با معالجه پزشک طرف بمیرد. وفیه شهید سانه میگه نه، این ادله ابن ادریس هلی مشکل داره. اولا دلیل اولش اصل عدم زمانه، اصل جایی به درد میخوره که ما دلیل نداشته باشیم، اینجا ما دلیل بر زمان داریم. ففیه ان اصالت البراءه تنگت به دلیل شغل، به دلیل اشتغال، چون ذمه او مشغول است. ذمه چرا مشغول است؟ هم روایت داریم هم اجماع داریم. وقتی روایت و اجماع داشتیم بر اشتغال ذمه این پزشک و این فعل اتلاف هم نسبت به او داده میشه، او اتلف جان این رو، به همین خاطر دلیل اشتغال سبب میشه اصالت البراءه بره چنار. این دلیل اشتغال معناش احتیاط نیست اینجا، چون بعضی وقتا اشتغال به معنای احتیاطه، اینجا یعنی اون دلیلی که پزشک ذمه پزشک رو اثبات میکنه مشغوله، چه اجماع باشه، چه روایت سکونی باشه، چه هر دلیلی که برای اشتغال ذمه پزشک میارن، این اصلو میزنه چنار، چون اصل زمانی به درد میخوره چه دلیلی در کار نباشه. دلیل دوم مرحوم ابن ادریس هلی این بود که این زمان ساقط است به اذنهی. میفرماید این اذن هم دلیل بر سقوط زمان نیست، چون اذن به معالجه داده بود، اذن به کشتن که نداده بود، ول اذن فی العلاج لا فی الاتلاف. دلیل سوم جوابش این است که ممکنه یه چیزی جایز باشه ولی زامن هم طرف باشه. ما خیلی در فکر داریم طرف جایزه، مثلا در بحث لغته بعد از اینکه یک سال معرفی کرد جایز تملک کنه، در این حال ضامنه، اگر طرف پیدا بشه مالکش ضامنه به او این عین این قیمت مثلشو یا قیمتشو بهش بده. پس جواز یه حکم تکلیفیه، زمان یه حکم وضعیه، به هم همیشه ارتباط ندارن. میفرماید ولا منافات بین الجواز و الزمان، هیچ منافاتی نیست، هم جایز باشه عمل هم ضامن باشه طرف. در لغت مثال زدم، ایشون هم در یه مثال دیگری میزنه، چه ضارب للتعدیب، فردی که میزند ولی بچه از بچه رو میزنه برای تعدیب، این اگر بچه رو زد طوری که دیه واجب شد دیه رو باید بده، در این حال جایز بود این نو زدن. خب خلاصه پزشک ضامنه یا ضامن نیست؟ سه تا دلیل ابن ادریس حلی رو رد کردیم، میگه به نظر ما ضامنه. وقد روا ان امیر المؤمنین زمن خطانن قطع حشفت غلامن، خطان یعنی کسی که ختنه میکنه، این فردی که ختنه میکرد اشتباهاً حشفه این پسر رو هم قطع کرد، امیرالمومنین ضامنش کرد. قد روا عن امیر قد رویا، روایت شده که امیرالمومنین زمن خطانن، ضامن کرد خطانی را که حشفه غلام رو قطع کرده بود، با اینکه خود پدر و مادر این بچه آورده بود به این خطان داده بود ختنه کنن، اذن هم بود، این هم چه خطا کرده بود، در این حال ضامن کرده. خب ایشون میگه به این روایت نمیشه اعتماد کرد، چون این روایت سکونی درش هست و روایات سکونی سندش ضعیفه، به خاطر این سکونی، به همین خاطر ما اینجا باید بحث اجماع رو مطرح کنیم، بگیم اجماعی این زمانتش. می فرماید والاولا الاعتماد على الاجماع، اولا این است ما اعتماد کنیم بر اجماع در این مسئله، چه بگیم اجماع هست بر عدم بر زمان. فقط نقله المصنف في الشرح و جماعه، مصنف در شرح ارشاد و جماعتی این اجماع رو نقل کردن، لا علی روایه، نه اینکه بر این روایت زمانت رو اثبات کنیم، لضعف سندها به سکونی، چون این روایت سندش به خاطر سکونی ضعیفه. فرع قبلی که خوندیم تمام شدیم بود چه اذن در معالجه بود، مریض اومده بود معالجه کنه پزشک رو، در این معالجه اثنای معالجه پزشک خطا میکنه یا در هر حال با فعل پزشک این میمیره. الان این است که پزشک زرنجی میکنه، قبل از این که طرف رو عمل کنه ازش براءتنامه میگیره، میگه ببینید من اگر تو رو عمل کنم باید اول این نامه رو امضا کنی، در صورتی که تو مردی من ضامن نیستم. آیا این براءت از ضمانت از که مریض به پزشک میده سبب میشه پزشک ضامن نشه؟ ایشون میگه به نظر ما بله، شهید اول نظرش این است بله، این براءت نامه رو امضا کنه مریض، اذن در معالجه نیستا، غیر از اذن در معالجه چه بعضی بیمارستان ها امضا میگیرن من راضی هستم به عمل جراحین، این اذن در معالجه است، اذن در عمل جراحی است، نه، براءت از این که اگر جنایتی اتفاق بیفتد طرف بمیرد این ضامن نباشه. ایشون میگه بله. این یک بحث جدی درست قدیم بحث شده ولی الان هم بحث مبتلا بهیه. ولو ابرعه المعالد، معالد یعنی مریض، معالد یعنی پزشک، اگر اون چه معالجه میشه ابرا کنه پزشک را، هو یعنی طبیب را، ابرا کنه من الجنایه، قبل وقوع الجنایه، هنوز جنایتی واقع نشده، یعنی طرف رو قبل از این که جنایتی واقع بشه، ضامن بشه، قبل از او از زمان خارج میکنه. اسکات و مالایجب در فقه میگن اسکات و مالایجب. فالاقرب از صحه، ایشون شهید اول قائله چه به نظر ما اینجا صحیحه، یعنی عیبی نداره، میتونه براءتنامه رو امضا کنه، پزشکم بری میشه. استدلالش این است، این از ضروریات زندگی، لمسیس الحاجه الى مستزالج، احتیاج است به مثل این. چرا احتیاج است به مثل این؟ ازلا غنا عن العلاج، چون ما هیچ بی نیازی از معالجه نداریم، همیشه بیماری هست، همیشه عمل جراحی هست، همیشه عمل قلب است، معالجات سخت هست. و اذا عرفت طبیب، اگر یک پزشکی بداند که انه لا مخلص له عن الزمان، این هیچ راه چاره ای از زامن شدن نداره، توقف عن العمل، از عمل توقف میکنه، اقدام نمیکنه. همه پزشکان وفادار نیستن، همه پزشکان فقط خدا رو در نظر نمیگیرن، چه میگن من الان عمل جراحی انجام بدم اینو، بعد طرف بمیره، ریسک عملم خیلی زیاده چه بمیره، چرا خودم رو به خطر بیندازم؟ پس توقف عن العمل. ما ضرورت العلاج، با اینکه این علاج هم ضرورت داره، یعنی این عمل نکنه درسته ریسکش هست، ولی خب عمل نکنه چه بمیره، عمل کنه 10% زنده میمانه، 20% زنده میمانه. خب از یه طرف اگر این براءتنامه تصحیح نشه از طرف شارع، خب خیلی از عملهای جراحی در میمونه، پزشکا حاضر نمیشن عمل بکنن. فوجب فی الحکمه، در حکمت، اینجا یعنی لطف الهی، اینجا حکمت، اینجا این چه، اگر میخواهیم این اتفاق بیفته واجب است، عقل اینو درک میکنه که واجب است، شرع الابرا، قانون ابرا رو تجویز کنه، تشریع کنه، دفع للضروره، به خاطر ضرورت دفع بشه، یعنی ضرورت معالجه و توقف معالجه بر این که این براءتنامه نوعاً باشه، این به خاطر این باید براءتنامه تشریع بشه. ولی روایت سکونی عن ابی عبدالله، اینجا روایت هم داریم که در روایت اومده که قال امیرالمومنین من تطبب، هر کس طبی انجام بده، یعنی بخواد عمل پزشکی انجام بده، او تبیتره، یا بیتاری بکند، بیتاری یعنی دامپزشکی بکند، تطبب در رابطه با انسانه، تبیتره در رابطه با حیوانه، فلیأخذ البراء من ولیه، از ولی این مریض براءتنامه بجو امضا کند، تا بعد از مردن این ولی نیاد خون این انسان رو یا خون این حیوان رو طلب کنه. و الا فهو ضامنون، اگر براءتنامه نگرفت ضامن این پزشک. خب اینجا چرا گفته ولی؟ خود مریض براءتنامه امضا کنه، میگه خب مطالب که بعد از مردن ولی هست دیگه، میت چه نمیاد مطالبه کنه. و انما ذکر الولیو، چرا در این روایت ولی ذکر شده؟ لانه هو المطالب لا تقدیر تلف، چون بر فرض تلف شدن این انسان یا این حیوان مطالبه کننده ولی میشه. فلم ولی یعنی در حیوان مالک، در انسان هم اون ولیه ده. فلم ما، پس وقتی بخواهیم براءتنامه رو شکل قانونی بهش بدیم، فلم ما شرع الابرا، اگر ابرا تشریع بشه قبل الاستقرار، قبل الاستقرار یعنی قبل از اینکه جنایتی اتفاق بیفته، بیاییم بگیم که خدای متعال تصحیح کرده براعت نامه رو، خب صرف الى من یتولی المطالبه، این منصرف میشه به کسی که بعدن مطالبه خواهد کرد، یعنی براعت نامه رو باید کسی امضا کند که بعدن مطالبه خواهد کرد. اما در عبارت لمعه این نیست، چه انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.